صفر دو.
فرصت کوتاه. فرصت کوتاه زندگی نامه افرادیه که با همت و تلاش و البته اراده و فکر و ایده خوب در فرصت کوتاه زندگی تونستن که هم خودشون رو بالا بکشن و هم اطرافیانشون رو.
کوچه پس کوچه های جنوب شهر رضا رو خوب یادشونه. 10 ساله نشده بود که تابستون توی کوچه ها با یه چرخ دستی را میرفت و داد میزد.
شکلات دارم، آب نبات دارم، بادکنک دارم.
رضا سختی زندگی و ناخواسته از بچگی حس کرد. پدرش بهش یاد داده بود مرد باید جوهر کار داشته باشه و کار و آر ندونه. مادر اوایل مخالفت میکرد و میگفت
آخه بچه‌م رضا که سنی نداره، رضا الان موقع بازیشه.
ولی پدر میگفت بذار از همین حالا کار کنه تا با فرهنگ کار کردن آشنا بشه.
رضا هر سال تابستون چرخ دستیشو بر میداشت و به فروختن اسباب بازی و شکلات و آب نبات مشغول میشد. مادر رضا بعدها بعد از مرگ همسرش فهمید که این حرف همسرش چقدر تو سرنوشتشون مؤثر بوده و هر بار که یاد این حرفا می افتاد برای روح همسرش فاتحه می خوند. پدرش که از دنیا رفت، رضا دنبال کار فنی رفت. پسر باهوشی هم بود و خوب کارشو یاد گرفت.
هرچی درآمد داشت صرف هزینه روزمره و تحصیل خودش و خواهر کوچیکترش می کرد. خواهری که چشمش به دست رضا بود که شب میاد خونه براش چی میاره. رضا هم هر شب واسه سرعی کوچولو یه خرید کوچیک میکرد که خواهرشو تشویق به درس خوندن کنه. رضا با همه مشکلاتی که داشت هم درس میخوند هم کار میکرد. مادر تو این کار خیلی تشویقشون میکرد و میگفت
باباتون میخواست شما همیشه سرتون بالا باشه، درس بخونید و موفق بشید تا روح پدرتون از من و شما راضی باشه. وضع مالی رضا و خانواده در نوجوانی سخت شد. یه روز وقتی اومد خونه بغض کرده بود. مامان داشت توی ترشیش گل کلم مینداخت. توی چشم پسرش حال عجیبی دید. رضا نشست کنار مادرش و گفت
اینجوری نمیشه. باید به فکر کار و حرفه جدید باشم. یه کاری که بتونیم پول در بیاریم. یه کاری که بتونم خرج دانشگاه آبجی سرایارم در بیارم.
مادر به فکر فرو رفت. غرور مردونه پسرش نمیخواست جریحه دار بشه. نگاهی به ترشی که توی دستش بود کرد و گفت رضا میتونی من و تو و سرایا هر ستایی با هم شعله زرد و انواع ترشیجات و مربا رو درست کنیم و بفروشیم.
رضا به مادرش خیره شد، کمی فکر کرد و بعد سگرمه هاش باز شد و بغل مادرش پرید. با توکل به خدا و به پیشنهاد مادرش کار جدید و در آشپزخونه منزل شخصیشون ستایی شروع کردن. شروع این کار سخت بود و ضررهای زیادی هم داشت. اول کار به مقدار زیادی سالاد اولویه درست کرده بودن و موقع توزیع شنید که بهش گفتن
بچه جون این چیزایی که میاری اصلا خریدنی نیست، خریدار نداره.
همه ی سالادهای رضا فاسد شد در حالی که مواد اولیه و پخت اون به سختی انجام شده بود. اما رضا و مادرش از پا ننشستن، به این در و اون در زدن و غذاهای دیگه ای رو همراه مادرش پخت. گاهی موفق می شدن، گاهی نمی شدن. گاهی اون بود که به مادرش امیدواری می داد که یه روزی از این سردرگمی و بیپولی خلاص می شن و گاهی مادرش می گفت بلاخره هیچ کاری بی نتیجه نمیمونه رضا جان، خدا هوای همه بنده هاشو داره.
و بلاخره اون روز رسید، روزی که رضا با یکی از توزیع کنندگان غذای خونگیش حرف زد و جرقه ساختن یه سس مخصوص به سرش زد. فقط یه حرف کوچیک اونو مشغول کرد که
رضا جان کاش به جای غذایی که همه میتونن بپزن یه چیزی میپختید که فقط مخصوص خودتون باشه.
از اون روز به بعد رضا تا 5 ماه وقت گذاشت و به همراه مادرش سس مخصوصی درست کردن و بالاخره تونست از آشپزخونه خونگیش اون سس مخصوص رو خارج کنه که توی بازار اون روزا واقعا بی نظیر بود. خیلی زود اون سس میون توزیع کنندگان مواد غذایی سر و صدا کرد و تقاضا برای زیاد شد. هنوز کاروبار رضا نگرفته بود که مادر یک روز صبح دیگه از خواب بیدار نشد.
رضا و ثریا خیلی غصه خوردن و چند وقت بعد از خاک سپاری مادر، رضا خونشون رو فروخت و یک کارگاه کوچیک رو اندازی کرد. کم کم همراه با ثریا با 11 نفر از بستگانش شریک شد و در عرض چند سال کارگاه به کارخونه تبدیل شد و رضا به یکی از بزرگترین تولید کننده و عرضه کنندگان سس تبدیل شد و امروز سسی که رضا زندگیشو برای اون محصول خرج کرد تقریبا تو هر خونه و غذاخوری دیده میشه. حالا نزدیک به 1000 نفر پرسنل داره و 6 نقطه از کشور تحت لیسانس صنایع غذایی اون کار میکنن. رضا سختی زیادی کشید اما خوب میدونه وقتی وارد اتوبان شدی باید بدونی که اتوبان یک راه خروج داره. بنابراین معتقد اون چه در کار کردن مطرحه فقط موفقیت نیست. موفقیت به تنهایی یه امر شخصیه. بنابراین در کنار موفقیت باید به مفید بودن هم توجه کنه. رضا به همه کارگراش توصیه میکنه خوب کار کنن تا خوب نتیجه بگیرن، چون طبیعتاً وقتی درس میخونید نمره خوبی هم میگیرید.
امروز هم پلک‌هایم را گشودم. چه دلخوشی زیبایی که هنوز هم چشمهایم میتواند دنیا را ببیند و امروز هم به راحتی نفس میکشم. میدانی چرا روزها میآیند؟ میآیند تا نوید دوباره بودن را به ما بدهند و من به هر روزی که سلامت بیدار میشوم دلم خوش است. به همین روزها در کنار عزیزانم تا سلامی بدهم و جوابی بشنوم دلم خوش است. من از تمامی امروزم لذت بردم و دلخوشم به همین دلخوشی های عادی شده زندگیم.
سلام علیکم، حالتون چطوره؟ خوبی؟ من رفتم نهار گرفتم اومدم. خیلی عذرخواهی میکنم، من از صبح کلاس داشتم، وقت نکردم نهار بخورم. الان این وسط لالوها تو این آیتم ها یه ذره نهار بخور. کلاس داشتم، من آدم با کلاسیم. آره یه عالمه. نه من آدم بی خودیم، ولی یه کارگاه تولید پادکست داشتم. خب بریم سراغ موضوع. 3094 سامان پیامکمونه، 2265 هم که راه ارتباطیمونه. گفتیم که آقا اون فرصت طلایی زندگی شما کیه، تو چه لحظه یه کجا به دست میاد. خانم فرزانه فتالی از تجریش لطف داشتن به ما یه عالمه نوشتن، اما تهش اینجاست که آقا اون فرصت طلایی مثلا توی تنهاییشون تو گالری خوشنویسیشون اتفاق میفته، یا مثلا وقتایی که از میدون تجریش راه میفتن تا راه آهن پیاده میرن اون 17-18 کیلومتر. عالیه.
سلام، حالتون چطوره؟ خدا رو 100,000 مرتبه شکر که حالتون خوبه. منم حالم خوبه فروغم. عرض کنم که بهترین فرصت های طلای زندگی من علاوه بر تمام مواردی که شما گفتین یه دو سه تام خودم بگم. یکیش این که وقتی بتونم که یه گره ای ولا کوچک، حالا چه بزرگ چه کوچک، بتونم از مشکل کسی حل بکنم، چنان توی دلم شاد میشم که حد و حساب نداره. یکی این که تو عالم تنهاییم چه غم چه شادی موسیقی دلخواهم رو گوش بدم، سازی بزنم، یکی این که تو عالم همکاری و همسایگی و دوستی و اینا واقعا همه پشترم بگن خدا اون پدر مادرت بیامرزه، چقدر تو خوب هستی. یکی این که توی کوچه وقتی یکی یه آدرسی ازم میپرسه اگه بلد نباشم که خب خیلی کم پیش میاد، میگم بلد نیستم، ولی اگه بلد باشم انقدر دقیق و رو راست و سر راست بهش میگم که کلا میدونم پشت سرم دعا هست و همه این دعاهای خیر و پشت سرم بهترین فرصت طلایی زندگی برای منه.
باحاله، خیلی هم جذاب. اتفاقا اون فرصتی که آدرس گفتین ولی فرصت ربطی نداشت به جان خودم، اون لطفیه که شما میکنیم زمان میذارید. حالا باشه، ما فرض میکنیم که مثلا آره خانم مریم یزدانی از فیروزکوه گفتن که فرصت اون جذابترین فرصت برای من وقتی که با همسرم با هم هستیم. خیلی خوبه، قدر همسرتون دیگه. ناصر اشکریان، گفتم با دهن پر صحبت نکنی، خب یه میکروفون میدم مجموع حرف بزن. ناصر اشکریان گفته که جونم برات بده که هر وقت خودم دروغ نگم بهترین فرصت ها اتفاق میافته. و آفرین، راست میگه، چون هیچ کس نمیتونه سر خودش کلا بذاره، اما خدا وکیلی دور از جون همتون، دور از جون همتون، ما آدم های هستیم که بعضا سر خودمونم کلا میزنیم. سوال حقوقیاتون هم دوست داشتیم بپرسید، راجع به ملک و املاک و این داریم راجع به رویاهامون حرف میزنیم، ملک و املاک. سید مصطفی سجادی گفت آقا من در راجع به موضوع برنامه‌تون یه شعر به داهه بفرستم، میخونی؟ آقا بفرستین ان شاءالله که بتونیم بخونیم دیگه. بعد دیگه خانم مریم یزدانی که گفتن به اتفاق همسرم، یعنی اون لحظه خوبیه دیگه. بگین دیگه، شما بگید دیگه به ما دیگه، صبر کن ببینم. بگید. ۳۵۷۵۵۵۱ گفته بهترین فرصت زندگیم داشتن آدمی که وقتی میبینمشو کنارشم قند تو دلم آب میشه. الهی که بیش باد از این قندا که تو دل آدم آب میشه.
اگر برای ابد هوای دیدن تو نیفتد از سر من چه کنم، هجوم زخم تو را نمی کشد تن من، برای این همه غم چه کنم. هزار نفری به جنگ با دل من، برای کشته شدن چه کنم.
لجینی جان، ما گفتیم دوستم شعر بداهه بفرسته، تو بداهه آواز خوندی برامون، آخه خوش صدا، آخه قشنگ. من لقمه تو گلوم گیر کرد، خدا شاهده. نخون خوب، نخون، نمیخوام بذارم تو ذوقتا، ولی نخون جزا، نخون لجینی
جان. آقای لجینی اصلا صداش دلنشینه، بعد به قول من رو گفتنی اصلا یه روحیه خاصی داره. من خودم رو یعنی جذب رادیو کردم واقعا به خاطر مهربونه آقای لشینی و همسال آقای لشینی.
اشتباه کردی
واقعا از مهربونیتون.
واقعا من لشینی
من به نظرم اشتباه
کردم. حالا نگفتی شما کی هستی خودت، ولی صدات خیلی آشناست چون من فقط رادیو تهران رو گوش می‌کنم.
آره خوشته
ولی این که رفته
بابا نخون لشینی نخون
داری.
یاد فیلم چم میگیری گریه کنی افتادم
توفان مرات پولی ای که ماه باطل زدی به دفتر من بعد تو نیامد چه ها که بر سر من
وسیله ایاب و زهاب آماده است
بعد تو نیامد چه ها که بر سر من
نهارم در خدمت هست
رفتی و ندیدی
که بی تو
شکر
نخون باز ایلوم قضا
آخر رفتی و ندیدی که بی تو چگونه پر شکسته ام.
خانم جدا یه ترانه بزن بشینه ببره
صدا طبیعیه، نه اکوی نه فلان، اینقدر صدا جذاب و دلنشین طبیعی هم هست. خدا نگرد داره فدا چم.
من اشتباه کردم، به نظرم اشتباهی بود هرچی بود، ولی ایشون رو فکر میکنم از فامیلای آقای لشینی بودن. من برم یه لقمه یعنی یه لیوان گفتن خوب نیست تا نوشابه بخورم، ولی بشوره ببره. بفرمایید. بله نگم براتون که مهمان وکیلمون پشت خط ارتباطی ما هستن و ما الان قراره که با هم راجع به ملک و املاک صحبت کنیم، چیزی که شبیه به رویاست. خانم مهربان سلام علیکم.
سلام های باستانی، وقت عالی بخیر.
سلامت باشین. خوبی؟ ما مثلا با پزشکان و مهندسان که مواجه میشیم، مثلا یه آقای دکتر خانم دکتر، آقای مهندس خانم مهندس، با شما باید بیم خانم وکیل، درسته؟
بله البته ما مهندس هم میگم ولی اشتباه میگم دیگه.
خانم به من که به من دکتر مهندس هم گفتن تازه، هیچ کدوم از اینا نیستم.
سلامت افتخاری تو حالا شاید باشید دیگه.
نه بابا نه بابا چه افتخاری، اصلا از این حرفا نده. خانم مهربان میگم که ما داریم راجع به، یعنی قراره با شما راجع به یک موضوع خیلی مهم صحبت کنیم، بحث املاک و دارایی ها و اون چیزهایی که این روزها خیلی راحت میشه به واسطه اون سر مردم و سر هم کلا گذاشت. دروغ که نداریم واقعیتش. خرید خانه که یک بحثی است کاملا رویایی الان و مالکین هم که اونایی هم که دارن مالشون رو دو دستی چسبیدن و نمیذارن که مثلا اتفاق عجیب غریبی بیفته، ولی اونها سعی میکنن که نفس مستاجر رو بگیرن. اصولا مستاجر هم سعی میکنن که از همه خلاهای قانونی و اینا استفاده کنن که نفس مالک رو بگیرن. حالا فارغ از همه این داستان ها که یه بخشش طنز و شوخی بود، اگر فرض از اینجا ماجرا رو شروع کنیم که من مستاجر در مقابل مالکم از چه حق و حقوقی برخوردارم؟ از کجا شروع میکنین قصه رو؟
الان راجع به مستاجر براتون صحبت بکنم، هم راجع به خرید املاک میخواستم براتون صحبت بکنم، هم راجع به اجاره املاک. یعنی در واقع حالا پرونده هایی که پیش ما میاد، خب تجاربی که هستش که در اختیار مردم قرار بگیره خیلی خوبه که بدونن این مسائل حقوقی رو و کمتر براتون این اتفاقات بیفته.
درسته.
من سوال شما رو جواب بخوام بدم، در واقع مستاجر وقتی که میخواد یه ملک رو اجاره بکنه حتما باید مدارک مالکیت اون ملک رو بررسی بکنه، سند ملک رو، بنچاق ملک رو، وضع موجود رو بررسی بکنه. یکی از مسائلی که خیلی مبتلا به هستش، مستاجر یه متر رو اجاره میکنه و متاسفانه موقعی که میخواد متر رو تحویل بگیره میبینه که اون متر سلامت نداره و خیلی راحت میتونه طبق قانون این قرارداد رو فسخ بکنه. ولی خب بله.
ولی این اتفاق کم میفته اصولا.
بله ببینید، ملک در واقع حالا استیجاری منافعش به شما داده میشه، این باید سالم باشه، باید قابل استفاده باشه این منافع. اگر که مثلا مشکل جدی داشته باشه که قابلیت استفاده نداشته باشه، مستأجر میتونه قرارداد رو فسخ بکنه. ولی خب پیش ما میان میگن، ما به مالک میگیم بیا اینو درست کن، مالک نمیاد، قبول نمی کنه و مسئله اینطوری اصلا میتونن وارد اون خونه نشن و فسخش رو بخوان. ارزم به حضورتون که حالا مثلا یه سری مسائلی هست راجع به قبوز ملک. یه وقتی میگه مستأجر قبلی قبضه سنگین آب و برق و گاز داشته، پرداخت نکرد، اینو حتما تصحیحش رو موقعی که قرارداد می‌نویسن بخوان. و یا ملک مشاعیه، یکی از شرکا اومده اجاره داده، بقیه راضی نیستن. این فردا روز برای مستأجر مشکل ایجاد میکنه، باید حتما اجازه تمام شرکا باشه. قضیه یا ورثه‌ای هست، ورثه‌ای مثلا یکی از وراثی که حالا هستن وکالت دارن، اون وکالت نامه بررسی بشه، صحتش بررسی بشه که ایشون اجازه در واقع و حق امضا دارن یا ندارن. ازم به حضورتون که یا کلیه وراث یا این رو امضا بکنن که معمولا خودشون یک نفر رو وکیل قرار میدن.
درست.
این نکته که تو اجاره میخوام بگم که مردم باش آشنا نیستن، معمولا اجاره نامه ها به سه صورت حالا در واقع تنظیم میشه. بعضی مواقع که حالا از قدیم بوده دستی بین خودشون مینویسن که من اصلا این مورد رو تایید نمی کنم، چون فردا روز برای تخلیه، برای حالا دعاویه که در مورد اجاره مطرح میشه خیلی به مشکل میخورن. و حالا اگر این کار رو میکنن حتما دو تا شاهد امضا بکنن.
خب
یه موردی
هست آخه خانم مهرازی، یه اتفاقی میفته و اون هم این که مثلا من به همراه مثلا برادرم و خواهرم میریم اونجا، خب جای شاهد ما امضا میزنیم، یا نه اگه ما نباشیم یکی بالاخره اونجا پیدا میشه امضای میزنه دیگه.
بله،
یعنی این الان فوله با توجه به چیزی که شما میگین، یعنی دو نفر آدمی باید باشن که بتوانن حداقل به واسطه اونها یک سری از حقوق از دست رفته رو دوباره برگردون. درسته؟
عرض شما صحیح هستش، جایی که مثلا اجاره مال غیر باشه که اون شهود میتونن کمک کننده باشن تو پرونده، ولی در خصوص شرطی که در واقع حالا توی محاکم قبول دارن، اجاره نامه‌ای درسته که دو تا شاهد حداقل امضا کرده،
فرقی نمی‌کنه کی باشه، یعنی
بعضی نه دیگه، ولی بهتر هست کسی باشه که بعداً شما بخواید از ایشون در واقع قابل استناد باشه، حالا بیاد تو دادگاه یا آدمی باشه که میشناسید، نه کسی که گذری هستش و شما نمی‌شناسید.
خب یه دقیقه اینجا رو داشته باشین. دو تا سوال دارم. 0935252567 گفته که ساخت یک اتاقک بالای پشت با یک ساختمان ویلایی نیاز به کسب مجوز از شهرداری نداره؟ مثلا سبک، مثلا سازه سبک شامل حال چه نوع سازی سقف میشه؟ البته نمی‌دونم به شما برمیگرده یا نه.
ببینید البته از بحث ما خارجه.
بله.
ولی چیزی که می‌فرمایند، باید هر ساخت و سازی که میخواد انجام شه که ساختار اصلی و کلی رو زیر سوال ببره با مجوز باشه، اگر اینطور نبود که خب خیلی راحت میتونه هر اتفاقی بیفته. ولی حالا ایشون میگن سازه سبک، اونم باز به تایید باید برسه دیگه، به تایید حالا شهرداری محل یه بررسی بشه که اگر که ساختار رو میخوان تغییر بدن بله مجوز لازم.
این یه سوال. سوال دوم هم شاید رفتی به این فضا نداشته باشه، اما ما چون در گروه دانش و اقتصاد هم هستیم، اگر یک شرکتی ورشکسته بشه برای جمع کردن ماجراش چه باید بکنه؟
خیلی خارج از بحث.
خیلی آره، ولی کوتاه به هم بگید، چون یه سری حالا هم سوال داریم برگردم درست سوال.
ورشکسته داستان خودشو داره، باید اعلام ورشکستگی میکنه. یک نفر تعیین میشه، اول لیست میشه و بعد اینها حالا اون طلبکارایی که هستن به ترتیب اولویت اینا پرداخت میشه بهشون، یه مبلغی حالا از بدهیاشون رو میتونن بگیرن اگر اموالی موجود باشه. اگر هم نباشه باز یه سری اتفاقا میفته و مهمترین اتفاق تو ورشکستگی اینه که ورشکستگی برای کسی اتفاق بیفته ممنوع المعامله میشه.
بله بله.
این معاملات بعدی رو زیر سوال میبره، اینو باید در واقع لحاظ بکنه.
بسیار عالی. برگردم سر سوالا. 0922 84 90 گفته که تا کی میتونیم عدم حضور برای سند زدن ملک از دفترخونه بگیریم؟
شما همون تاریخی که تعیین کردید توی قرارداد، همون تاریخ رو عدم حضور بگیرید. این خیلی مهمه که دقیقا مثلا اگر گفتید 1 مهر 1402، در همون تاریخ با چکی که شما در واقع یه الباقی ثمن دارید، یه مبلغ
بله،
دیگه
بله.
اون چک رو یه چک روز با خودتون داشته باشید، اونم ثبت بشه تو دفترخونه که شما با چک شماره فلان صادره بانک فلان اومدید و یعنی شما آماده پرداخت هستیم و طرف مقابل نیومده و گواهی رو بگیرید.
بسیار. گفتن که 0935-2567 گفته که اجاره نامه چند سال نوشتن با مستاجر مشکلاتی برای صاحبخونه داره، ممکنه سر موعد پانشه یا ادای مالکیت بکنه. خب اون که به صاحب تو مستاجر برمیگره. خب ولی حالا اجاره نوشتن چند ساله مشکل داره؟
نه مشکلی نداره. خیلی از در واقع حالا معمولا صنعتی این اتفاق میفته، املاکی که به عنوان کارگاه یا کارخونه یا یه همچین چیزی اجاره داده میشن، یا حتی ملک، ملک حالا در واقع قابل سکونت، میتونن بنویسن که مثلا 3 ساله ولی به ازای هر سال مثلا 20% به اجاره افزوده میشه. این رو میتونن قید بکنن. ولی خب توی بحثی که ادعای مالکیت، که اجاره در واقع حقی برای مالکیت ایجاد نمیکنه، نگران این نباید باشن. ولی من پیشنهاد نمی کنم، اگر غیر از مواردی هستش که حالا صنعتیه و طرف سخت بشه، مثلا خواهد هر سال جا به جا بشه، معمولا 3 ساله 5 ساله می نویسن، اونم باید حتما یه سری شرایط رو لحاظ بکنن. من پیشنهادم اینه به دوستان که حالا خیلی خلاصه بگم، حتما با وکیل همچین قراردادی رو تنظیم بکنید که اون
نکاتی
که من میگم رو لحاظ
بکنم. بسیار. یه نکته بگم، شما میگید سوال خارج از بحثه، واقعا
ولی واقعا
پیدا کردن یه وکیل کار سختی. ما با یه وکیل سلام بدیم کلی باید پوز بکشیم خانم، نمیشه این سلامت بشیم. بس خواهی میکنم عرض کنم به حضورتون که این تا اینجای ماجرا یه قانونی بود که، یعنی قانونی هست که نمیدونم اضافه میشه هر سال به رقم اجاره و نمیدونم پیش و اینها 2% 25% نمیدونم ماجراش چیه، ولی این قانون الان این شکلی شده که اگر که مالک مثلا رقم پیش رو یا اجاره رو بخواد اضافه کنه، مستاجر میتونه از اون قانون استفاده کنه، مثلا 2% نیست مثلا. درست میگم؟
ببینید زمان کرونا خیلی این قانون در واقع انجام شد. حالا 20% 25% یه همچین حدودی بود و انجام می شده، ممالک نمیتونست بالاتر از این رو بخواد. ولی تو حالت عادی نه، متاسفانه مالکین دستشون باز هستش، حتی 2 برابر قیمت هم بگن و
هرچی حال کننه.
متاسفانه این بله، این در واقع ایرادی هستش که ای کاش که مثلا 1% بالاتر نمیتونستن اجاره بدن و همون مستاجر قبلی مینشست توی همون خونه دیگه جا به جایی های هر ساله واقعا برای همه هزینه هست.
خانم مهربان ببین بگید که آیا راهکار قانونی برای این ماجرا هست که دست مالکین بی‌معرفت یه ذره نسبت به این ماجرا، چون واقعا همه اینجوری نیستن. من الان خودم یه صاحبخونه بسیار بسیار مهربان و خوب دارم که تقریبا فکر میکنم تقریبا 8 ساله که من مستاجرشونم، یه دونه ملک هم نداشتن. من قبلا تو یه ملک دیگه شون مستاجر بودم، بعد که مثلا یه اتفاقی افتاد ما ملکمون رو جابجا کردیم و الان مثلا بازم در خونه اویم با همه مهربانی ها و محبت هایی که به من داره. واقعا اگر نبود فکر کنم من الان کارتون خوابی باید میکردم، دروغ نمیتونم با این دریافت هایی که از کارم دارم اصولا. ولی آیا قانونی هست که دست و بالا اینها رو ببنده؟
خدا مستجر در واقع مالک شما رو حفظ بکنه.
خیلی
قانونی نداریم و با همین مالک تا آخر شما ادامه بدیم. ببینید متاسفانه نداریم همچین چیزی و میگن که ملک خودشون هست و اختیار دارن که حالا هر چقدر میخوان اجاره بدن. ولی من مثلا از دوستانی که حالا توی کشورهای دیگه حالا وکالت انجام میدن شنیدم که اونا این قانون رو دارن که مثلا مالک اجازه نداره از یه حدی بالاتر ببره اجاره و خیلی قانون خوبی هست. ولی متاسفانه ما تو ایران این رو نداریم.
خب این خیلی
و مستاجر یا باید قبول کنه یا باید تخلیه کنه.
آها آها و مستأجر عملا محکوم است به اینکه برود در هر شرایطی.
تنها راهکار میشه باز همونی که خودتون فرمودین که مثلا چند ساله اجاره نوشته شده بشه و در اون قید بشه، مثلا در پایان سال، حالا در واقع مهلت که تعیین شده 20% به مبلغ اجاره و مثلا